En ekas. En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نگاهی به زندگی مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس. و شکایت شهروندان کابل از افزایش پرچاوی برق. خب دوستان، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/داریم. شاخه خراسان گروه تروریستی داعش با انتشار ویدیویی از حمله به اتوبوس حامل نیروهای طالبان در هرات مسئولیت آن را پذیرفت. منابع خبری میگویند این موتر حامل نیروهای سپاه 207 فاروق بوده و در نتیجه تیراندازی دو نیروی طالبان کشته و حدود 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. محمود شاه رسولی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات نیز با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که پس از این حمله افراد این گروه وارد اقدام شده و توانستند یکی از مهاجمان را از پا درآورند. بر اساس اطلاعات مقام‌های طالبان مهاجمان 3 نفر بودند که 2 نفر دیگر آنان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. خب دوستان، در خبرها حتما شنیدید که کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی به علت بیماری ظهر روز جمعه دهم سرطان در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران درگذشت و روز شنبه در تهران مراسم تشییع وی برگزار و به خاک سپرده شد. امروز مصادف با سومین روز مراسم خاک سپاری این مادر شهید است. کونیکو یامامورا در خانواده بودایی در ژاپن متولد شد و در 20 سالگی با جوانی مسلمان و ایرانی آشنا شد و تحت تأثیر اخلاق اسلامی این جوان مسلمان به دین اسلام مشرف شده و با الهام از کتاب آسمانی قرآن نام سبا را برای خود برگزید. یامامورا بعد از ازدواج به ایران مهاجرت کرد و صاحب فرزندی شد که عازم جبهه های نبرد جنگ تحمیلی شده و به شهادت رسید. کونیکو یامامورا تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی است.
اسم ژاپنی من کونیکو یامامورا هستم و حدود 1337 بود که من با یکی تاجر ایرانی به نام اسدالله بابایی که اهل یزد هستم در ژاپن ازدواج کردم و 2 سال بعد به ایران اومدم.
یامامورا تنها مادر شهید دفاع مقدس است که فرزند شهیدش جوان 19 ساله بود که هم در دوران قبل از پیروزی انقلاب فعالیت‌های زیادی داشت و هم در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم راهی جبهه‌ها شد تا از اسلام و ایران دفاع کند که در عملیات والفجر 1 در منطقه فکه به شهادت رسید. شهید محمد بابایی در 29 دلو سال 42 در تهران چشم به جهان گشود. دانشجوی کارشناسی در رشته ریاضی بود و به عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت. او در 22 حمل ماه 62 بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهید شد. کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی در مورد فرزند شهیدش میگوید:
من 3 تا فرزند داشتم که یکی از پسرم که کوچکتر بود سال 62، ایشان در سن 19 ساله بود که شهید شد. 1342 بود که قیام 15 خرداد امام فرمودن که سربازان من در گهواره هست. پسر من سال 42 به دنیا آمد، اون که شهید شد. همه میپرسن که شما چطوری اجازه دادی، یعنی ما، ولی قرآن میگه که اگر هر کس که فی سبیل الله ادامه بدیم کارها را میخوای انجام بدم، نباید صد ببندیم، صد نمیخوام ببندیم. اگر که روح گمروهی میرم خب جلوشو ببینیم. ولی همه پدر مادر آرزو دارن که فرزند به سعادت برسه، این آرزوی پدر مادر.
مادر شهید محمد بابایی دیدار آخر با فرزند شهید خود را که نقل کرد، بغض گلویش را گرفت و گفت:
اون شب دیشم روز صبح میخواستم جبهه، شب اومد پیش من گوشش که موی سرم را اصلا کن. وقتی من اصلا کردم خوب اتفاقم خوب شد. وقتی ایشان از صندلی بلند شد اصلا من ایشان رو ندیدم، یعنی ایشان خلوگر بود، خطش بلند بود، ولی من ایشان رو دیدم، یعنی خود به خود تو درم گفتن یا عبر فرز، یعنی اینقدر یکی فرد خط بلند و قوی هیکل رو دیدم. من گفتم دیگه این آخر موقع هست که ایشان رو ببینم و میدونستم که ایشان شهید میشه. دانشگاه کنکور دانشگاه اعلام کردن که ایشان دانشگاه رو مسلمان قبول شده.
بعد از شهادتشون نتیجه
بله وصیتشون این بود که گوش به فرمان امام باشه.
خب، صحبت‌های خانم کنیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی بود که به اتفاق شنیدیم. انشالله که روحشان شاد باشه. اما در رابطه با شخصیت و فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی خانم یامامورا، همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی هم انجام داده با محترم ولی‌الله قرقانی، مدیر رادیو جاپانی برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
خانم مرحوم کونیکو یامامورا، یا اسم ایرانیش رو بخوایم بگیم خانم سبا بابایی، در سال 1938 در کشور ژاپن و در یک خانواده بودایی متولد شدن. خود ایشون خب در کتاب خاطراتشون که به فارسی منتشر شده و به چند زبان دیگه هم در حال ترجمه است یا ترجمه شده، خود ایشون در کتاب خاطراتشون به نام مسافر سرزمین آفتاب اذعان می‌دارن که در اون خانواده بودایی که بودن، مثلا موقعی که مادر بزرگشون مناسک بودایی رو به جا می‌آوردن، حتی خود اون، حالا به زعم خود ایشون هست که اون مادر بزرگشون حتی معنی اون وردهایی که می‌خوندن، از کاری که می‌خوندن رو هم متوجه نمی‌شد. حالا فقط به خاطر اینکه در خانواده بودایی متولد شده بوده، به تبع خود ایشون هم خودش رو بودایی میدونسته. در سن حدوداً 20 سالگی در انفوان جوانی در یک کلاس زبان گویا شرکت کردن. عادی میرفتن کلاسشون رو برمیگشتن، یک روز اتفاقی براشون میفته که اصلا مسیر زندگی خانم یامامورا رو تغییر داد. متوجه میشه که در اون روز در کلاس یک همکلاسی جدید دارن، در کلاس زبان انگلیسی، ژاپنی نیست، یک فرد خارجی هست و اون فرد آقای بابایی بوده، یک فرد ایرانی اهل شهرستان یزد، گویا تجارت میکرده با کشور ژاپن و مرتب رفت آمد میکرده بین ایران و ژاپن. در اون کلاس زبان که شرکت میکرده، خب سرنوشت ایشون رو قسمت تقدیر ایشون رو سر راه خانم بابایی قرار میده و بعد از مدتی که به هر حال اینا همکلاسی بودن، یک روز خانم بابایی خودش میگه من دیدم وسط کلاس پا شد ایشون، همینطور بدون که بی احترامی به کلاس تلقی بشه اینها، شروع کرد و یک سری حرکاتی رو انجام داد و یک سری ذکرهایی رو هم یواش میخوند برای خودش. خب آقای بابایی نماز اول وقت رو داشته میخونده، میگه کلاس ژاپنی ها همه با تعجب داشتن نگاه میکردن. وقتی که خب فارغ شد نماز آقای بابایی، خب جمع میشن دورش میپرسن داری چیکار میکنی، معرفی میکنه خودش، میگه من مسلمان هستم، من ایرانی هستم، الان اول وقته، من نمیخوام نمازم به هر حال دیر بشه، من سعیم کردم که به هر حال مزاحم کلاس نباشم. خانم بابایی خب که اون موقع خب خانم یامامورا بوده هنوز، میگه خب چه اعتقادیه، کم کم مهر اینها بر دل هم میشینه و رسما آقای بابایی خواستگاری میکنه از خانم و ازدواج میکنن. علارغم مخالفت خانواده یامامورا با این وصلت، خب ازدواج میکنن و سرنوشت خانم یامامورا رو به ایران میکشونه. خب همراه هم ازدواج کرده بودن، به تبع مسلمان هم شد دیگه خانم یامامورا و به ایران اومد. و از اون زمان خودشون میگه که من تفاعلی زدیم به قرآن، سوره سبا اومد و من اسمم را گذاشتم سبا و شدم دیگه سبا بابایی. هرچند خیلی از ژاپنی‌ها هنوز خانم کونیکو یامامورا میشناسن ایشون را، همونطور که اسم کونیکویی هم که برای خودشون انتخاب شده به معنی میهندخت هست، اسم واقعا با مسمایی بوده. در ایران خب بعد از چند سال اولین فرزندشون متولد میشه در سال 1342، یعنی همون زمان شروع قیام حضرت امام خمینی در سال 1342 نهضت 15 خرداد. موقعی که نهضت 15 خرداد به وقوع میپیوندهشون در گهواره بوده. حضرت امام خمینی تعبیری دارن که از ایشون وقتی ماموران ساواک میپرسند کو سربازا طرفدارات، میگه طرفدارای من در گهواره هستن. تعبیر زیبایی بوده، یعنی شهید محمد بابایی اولین فرزند خانم بابایی سال 42 تازه متولد شده بودن، زمانی هم که امام به هر حال دستگیر شد و ایشون رو فرستادن به عراق در گهواره بوده. و تا زمان انقلاب پیش میاد 1357، در همون زمان در سالهای اولیه قیام که هنوز به پیروزی نرسیده بود، محمد بابایی خب در فعالیت‌های انقلابی دبیرستانی در واقع همراه همکلاساشون اینا شرکت داشتن. انقلاب به پیروزی میرسه، خود خانم بابایی تمام زندگیش رو وقف انقلاب میکنه، همینطور همسرشون. جنگ تحمیلی به وقوع میپیونده و اون زمان آقای شهید محمد بابایی که دانشجوی ریاضی بودن، جوان هم بودن، در 19 سالگی به جبهه اعزام میشن به عنوان بسیجی و در منطقه فکه به شهادت میرسن. بعد از اون خب خانم بابایی شناخته شده تر بود، چون که هم مادر شهید بودن هم ژاپنی بودن. در جنگ تحمیلی علیه ایران به هر حال ما تحریم بودیم، فعالیت هایی داشتن به هر حال شاید برای تامین بعضی از اقلامی که به هر حال کشور خیلی نیاز به اون داشت و تحت تحریم بود کمک میکردن، از ژاپن تامین میکردن. خود ایشون خب در خاطراتش میگه چند بار کل جواهرالات خودشون رو برای کمک به جبهه های جنگ به فروش رسوندن و اهدا کردن به جبهه.
ایشون در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی هم خب نقش فعالی در عرصه‌های مختلف داشتن. در این مورد اگر محبت کنین توضیحات بفرمایین.
خب سرکار خانم بابایی در فعالیت‌های بشر دوستانه، فعالیت‌های خیریه و این قبیل مسائل، فعالیت‌های اجتماعی خیلی نقش داشتن. زلزله بم که اتفاق افتاده بود، من خودم همکارمون بود خانم بابایی، خاطرمون هست. ایشون خب اصلا رفت در همون روزهای اول مساعد شد در اونجا و طریق ارتباطاتی که داشت هم خودشون کمک می‌کردن و هم ان جی او ها و مؤسسات کمک رسانی ژاپنی را تونستن از طریق ارتباطاتی که داشتن جلب کنن به اونجا و به هر حال از این طریق کمک زیادی رو ایشون جذب کردن. مدرسه ای را ساخته بودن در شهرستان یزد به نام مدرسه شهید محمد بابایی. مدرسه ساخته شده در یک منطقه محروم شهری است. همینطور ایشون قرآن تدریس میکردن در یکی از مدارس تهران، قرآن هم تدریس میکردن. در آموزش زبان ژاپنی به دانشجویان ایرانی و مردم ایران هم باز نقش داشتن در دانشگاه تهران. خود من خب یکی از افتخار شاگردی شون رو داشتیم در راه اندازی و تثبیت رشته زبان ژاپنی در دانشگاه تهران نقش فعالی را ایفا کردن. در رساندن صدای مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی که صدام علیه رزمندگان ایرانی، علیه مردم غیر نظامی ایران در شهر سردشت، همینطور شهرهای دیگه، همینطور علیه رزمندگان ما استفاده کرده بود، در رساندن صدای مظلومیت این عزیزان واقعا نقش داشت. در راه اندازی موزه صلح تهران که موزه خاص به هر حال همین دفاع مقدس و مظلومان شیمیایی هست خیلی نقش داشت. در ارتباطات فرهنگی بین دو ملت ایران و ژاپن، در ارتباطات اجتماعی دو ملت نقش زیادی داشتن. هر سال ایشون خب دعوت میشد به شهر هیروشیما برای بزرگداشت بر حال یاد قربانیان اون دوتا بمباران اتمی که آمریکا انجام داده بود. هر سال ایشون دعوت میشد و هر بار که میرفت سعی میکرد علاوه بر این که خب خیلی از مردم جهان صدای مظلومیت مردم هیروشیما ناگازاکی رو شنیدن، ولی واقعا مظلومتر مردم سردشت هستن، رزمندگان ایرانی هستن که مظلومانه مورد تهاجم سلاح‌های شیمیایی ارتش صدام قرار گرفتن. صدای مظلومیت اینها رو سعی میکرد که بلندتر به گوش جهانیان برسونه.
خب گفتگوی بود با محترم ولی‌الله کرکانی، مدیر رادیو ژاپنی برمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دوستان با توجه به فرصتی که داریم در این برنامه، بخش اول این گفتگو را امروز تقدیم حضورتان کردیم. انشالله بخش دوم را میتونین که فردا از همین برنامه، برنامه انعکاس بشنوید. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. موسیقی شماری از باشندگان کابل به ویژه منطقه خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 کابل از افزایش پرچاوی برق و بی‌آبی شکایت دارند. باشندگان کابل میگن که از یک ماه به این سو برق منظم ندارن و پرچاوی برق بی‌آبی را نیز به بار آورده. این باشندگان با انتقاد از پرچاوی برق گفتند که نبود برق آنان را با چالش کمبود آب و سایر مشکل‌ها روبرو کرده و اگر این روند ادامه یابد ممکن است که تلفات جانی هم در پی داشته باشد. از سوی دیگر هم آنان گفتند که شرکت برشنا در توزیع برق به شهروندان کابل و خصوص ناحیه 11 و ابدک تاجیک نشین هستند برخورد سلیقه‌ای و دوگانه می‌کنند. به گفته آنان در دمای 35 درجه ساعت‌ها برق ندارند. قابل ذکر است که سخنگویان ریاست برشنا تا کنون اظهار نظری در این مورد نکردند. اما برای بررسی و ای که جزئیاتش چیست ارتباط ما همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با همکار ما زبیح‌الله قریشی در کابل برقرار شده. میخواییم که با ایشان صحبت بکنیم. آقای قریشی سلام بر شما، اگر صدای مرا دارین بفرمایید در رابطه با مشکلی که باشندگان منطقه خیرخانه دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. از مدت تقریبا 10 روز به این طرف است که شهروندان شهر کابل پایتخت افغانستان و شماری از شهرهای دیگر در مشکل کمبود برق مواجه هستند. این در حال است که هوا در کابل پایتخت افغانستان و شماری از شهرها شدیداً گرم شده و گرمی یا گرمای هوا در تاریخ افغانستان گفته میشه که در کابل بی سابقه است و شدت گرما روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. اما مردم از عدم موجودیت برق در 24 ساعت در برق از مناطق 2 ساعت، در برق از مناطق 3 ساعت و در برق 5 ساعت و 6 ساعت برق وجود می داشته باشه و متباقی قطع برق است در مناطق و این مشکل باعث ازی شده که مردم با مشکلات آب هم مواجه باشن، چرا که در بسیاری از نقاط به واسطه برق آب را از چاه‌ها بیرون میکنن. بنابراین هم مردم به مشکل بی‌آبی و هم به مشکل بی‌برقی مواجه هستند و این زندگی را تقریبا برای مردم سخت ساخته، خصوصا به اطفال، پیرمردان، پیرزنان و کسانی که بیمار هستند در این هوای شدید تابستان که گرما هم روز به روز دمایش بلند رفته میره و از سوی دیگر عدم موجودیت آب مردم با مشکلات مواجه هستند و اکثرا از مسئولین حکومت میخواهند که به این مسئله توجه بکنن و معضل بیبرقی را رفع بکنن. البته در سالهای گذشته هم این معضل وجود داشته و گاه گاهی عدم موجودیت برق در پایتخت افغانستان ناشی از این بود که برخی از مخالفان، البته مخالفان حکومت، پایه های برق را منهدم میکردن. اما اکنون این مشکل هم وجود نداره، اما برق قطعا کمبودش در کابل پایتخت افغانستان احساس میشه و مردم با در نظر داشت آب که افغانستان داره و بسیاری به این باور هستند که به تناسب کشورهای منطقه افغانستان زیاد از بیابی رنج نمیبره، به این باور هستند که باید در این راستا سرمایه گذاری شود تا هم معضل برق و هم معضل آب در افغانستان و شهرهای بزرگی کشور برطرف شود. البته این پیشنهادها مکرر به دولت‌های قبلی و حکومت‌های قبلی هم وجود داشت و به این حکومت هم این پیشنهاد وجود داره و از حکومت می‌خواهند که مشکلات برق را رفع بکنه، چرا فعلا از کشورهای همسایه افغانستان برق به افغانستان وارد میشه و او کشورها به نظر می‌رسه که در دمای شدید هوا و تابستان شدید که در او قرار داریم و فعلا هوا بسیار گرم است، او کشورها هم ممکن به مشکلات برق مواجه شده باشند و میزان از برق خود را کاهش دادن که امر مشکلات را برای مردم کابل پایتخت افغانستان و برخی شهرها به وجود آورده.
تشکر از
سوال باشه در خدمت هستم.
بله تشکر از شما آقای قریشی، توضیحات کامل را دادین، با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از شما،
سلامت باشین.
جور باشین، خدا نگهدار شما. انعکاس را میتونین که هر روز از رادیو دری بشنوین، به غیر از جمعه ها البته. همچنین برنامه انعکاس، خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsoday.com/dari. علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، درباره اقدامات انجام شده برای اعزام مهاجران و اتباع افغانستانی برای پیاده روی اربعین گفت اگر طالبان مانع ایجاد نکنند، اربعین امسال هم مثل سالهای گذشته با شکوه برگزار خواهد شد. همه جلسات مربوط به این موضوع گذشته شده و ادامه داد: من خودم برای همین موضوع دوبار به تهران رفتم. زیر ساختها در حال فراهم شدن است. اداره اتباع سوله در دوغارون مخصوص اربعین ایجاد و مجهز کرده و خوشبختانه همه ظرفیت ها به سمتی می رود که وارد فاز عملیاتی شویم. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تصریح کرده در رابطه با موضوع اربعین و اعزام اتباع افغانستانی، همه نهادها پای کار هستند تا اربعین اتباع با قدرت و مدل قبل از سال 1398 برگزار شود و انشاءالله اگر مانع ایجاد نشود ما کار را نهایی میکنیم. قاسمی تاکید کرده مهاجرین ساکن در ایران هم به روال سالهای گذشته به عراق اعزام خواهند شد، فقط مؤسسات تقاضا کرده ایم که امسال ثبت نام اربعین زودتر آغاز شود و قول این را هم گرفته ایم و امیدواریم که امسال مراسم اربعین را با شکوه انجام دهیم. او در ادامه افزود اتباع افغانستانی ساکن ایران برای سفر به کربلا به مناسبت اربعین باید ویزای عراق بگیرند. شهرداری کابل اعلام کرده در روزهای آینده کار تزیین شماری از جاده ها به پایان خواهد رسید. همزمان با این، کارمندان شهرداری کابل از شهروندان خواستند که در پاک نگه داشتن و سرسبزی شهر با آنان همکاری کنند. شهرداری کابل اعلام کرده که 15 چهارراه با نمادهای تازه بازسازی خواهند شد. چهارراه پل محمود خان که در آن برجی به نام ساعت قرار دارد، به تازگی از سوی شهرداری کابل با طرح تازه رونمایی شده. همزمان با این، باشندگان پایتخت از این کار شهرداری استقبال کردند. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، که دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس بشنوید.
در قسمت تزیین چهارراهی ها، شهرولی کابل 15 چهارراهی را در پلان اول خود گرفته بود که الحمدلله اکثریت کارشان تمام شده. مثل چهارراهی میدان هوایی، مثل چهارراهی سر زیرزمینی، مثل دهبوری، مثل کمپانی، مثل چهارراهی ترافیک، مثل چهارراهی علاودین و جاهای دیگر. و فعلا هم عملا کار نورپردازی و ترمیم منار نجات، چاک و برج ساعت هم دیروز تمام شد. جریان داره به خاطر که ما نماهای زیباتری و با امیدتری در شهر کابل در ایام عید داشته باشیم.
سرسبزی شهر کابل خب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که میتونه هم برای زیباسازی شهر و هم برای حفظ محیط زیست مؤثر باشه. در این راستا شهرداری کابل چی برنامه‌ای روی دست داره؟
مبحث سرسبزی بدون شک مبحث کلان هست برای ما و ما فعلا شهرولی کابل در حدود 3 میلیون نهال را در شهر کابل حفظ مراقبت میکنه که مسئله آبیاری، مسئله شاخبری و دیگر مواردشان مطرح هست. و در این حال امسال به خاطری که همیشه عید قربان به دلیلی که مواشی زیاد خرید و فروش میشد، یک ضرر جدی به ساحات سبز شهر کابل میرساند و همین خاطر شهرولی کابل امسال یک پلان دیگه گرفته و تمام کسایی که خرید و فروش میکنن مواشی را، اونا باید برن در 4 سایت شهرولی کابل در شمال، جنوب، غرب و شرق تنظیم کرده برشان و یک ساحه عمومی هم که کمپانی از به شکل دائمی میتونن در اون نقاش اینا فعالیت داشته باشن. و در ساحه شمال از عده مزار تیر شده پیش کمربند امنیتی یک ساحه مشخص شده، در جنوب از بالای سار تیر شده در ساحه قولش مدخان، در طرف شرق از در سرک قلعه زمانخان ساحه علوخیل و همچنان در طرف غرب در پیش قصر دارلمان در کنار لوای 111 و طرف شرقی وزارت عدلیه میشه. در اوج جای تنظیم شده برشان و تمام کسایی که خرید و فروش مواشی میکنن با دموج فعالیت داشته باشن تا به سرسبزی ما ضرر نرسن.
در کنار تزیین جاده ها و سرسبزی شهر کابل که میتونه خیلی موثر باشه، جمع‌آوری زباله های شهری هم یکی دیگه از موضوعات مهمی که میتونه در حفظ نظافت و زیبایی کابل مؤثر باشه. شهروندان همیشه از این موضوع ناراحت هستند و چالش های زیادی وجود داره که دفع زباله در کابل به خوبی صورت نمیگیره. در این راستا شهرداری چی برنامه داره؟
بدون شک مسئله تنظیف هم یکی از مسائل مهم در شهر کابل هسته که سیستم تنظیفی ما به شکل 24 ساعت فعال هسته در تمام نواحی، اما به خاطر عید قربان چون یک مناسبت هسته و خصوصا در روز عرفه و روز عید قربان بسیار زیاد یک حجم زیادی از کثافات تولید میشه به خاطر اینکه قربانی های زیادی صورت میگیرد. از امی بابت و از امی بار شهرولی کابل در 16 ناحیه مرکزی که تراکم جمعیت بسیار زیاد هسته، در اونجا جدا از سیستم تنظیفی که وجود داره و او هم فعال می باشه، یک تعداد سطل های کلان را یا دوله های کلان را به خاطر قربانی به خاطر کثافات حاصل از قربانی تنظیم کرده که در نواحی مختلف جای به جای شده، آگاهی صورت گرفته از طریق مساجد، از طریق رادیوها، از طریق تلویزیونها، از طریق بنرها و از طریق وکلای گذری که وجود داره تا مردم مشخصا او کثافات که حاصل از قربانی هست را در اوج انتقال بدن و جای به جای بکنن تا در ایام عید ما یک شهر پاکتر و باصفاتر داشته باشیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. گفتگوی بود با نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل. همچنان در خدمتتان هستیم. ولایت قندهار از عمدترین مراکز تولید انگور در افغانستان می باشه و سالانه بیش از صدها هزار تن انگور از باغهای این ولایت به دست میاد. امسال اما مسئولان اداره زراعت قندهار از کاهش قابل توجه حاصلات انگور نسبت به سال گذشته خبر دادن. یکی علت چه بوده؟ تلاش داریم که ارتباط ما برقرار ارتباط برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید.
بله، تشکر. وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس هم با خیر. در پی مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر که افغانستان را در عرصه های مختلف زندگی خصوصا مسائل اقتصادی و تجارت متاثر ساخته است، در همین سلسله مقامات محلی، تجار و باغداران در قندهار می گویند که حاصلات انگور در ولایت قندهار کاهش یافته است امسال. البته قندهار در انار و انگور شهرت خاص در سطح افغانستان دارد و محصولات انگور خوب قندهار یکی از بزرگترین محصولات باغداری به سطح جنوب افغانستان شمرده می شود. دهقانان و تجار قندهاری می گویند که نگران هستند از این بابت و اظهار نگرانی خود را هم با مقامات محلی شریک ساخته است. انجینر عبدالباقی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار ضمن اعلام این خبر می گویند که خشکسالی و مشکلات اقتصادی امسال حاصلات انگور را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. و میگویند که سال گذشته در این فصل روزانه حدود 50 موتر انگور از راه سپین بولدک به پاکستان صادر میشد، اما در حال حاضر و امسال روزانه بین 5 الی 6 موتر انگور به پاکستان صادر می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می افزایند که تلاش میکنند آنان که امسال صادرات را از مسیر ولایت های شمالی افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کند و در این مورد با حکومت سرپرست طالبان نیز صحبت های را هم کردن. آسیای میانه یا کشورهای آسیای مرکزی و خصوصا از طرف شمال افغانستان در این اواخر و در سالهای اخیر تجارت به جای کشورهای جنوبی خصوصا همسایه جنوبی افغانستان و به ویژه پاکستان، تجارت افغانستان به سوی کشورهای شمالی رو به افزایش است در این سالها. در گذشته تقریبا همه محصولات باغداری خصوصا انار و انگور مشهور قندهار تنها از راه پاکستان به بیرون از افغانستان صادر می شود و اکثریتش هم در پاکستان به فروش می رسید و چیز اندک از تاریخ پاکستان به بیرون از افغانستان صادر می شود. اما در این اواخر بعد از آن که روابط افغانستان با پاکستان چندان خوب نیست در سالهای اخیر و بعد از آن که همواره دولت پاکستان هنگام جمع‌آوری محصولات باغداری در افغانستان خصوصا در قندهار راه‌ها پاکستان بسته می کرد و اکثر این محصولات در سرحد مشترک افغانستان و پاکستان فاسد می شود و از بین می رفت، بعد از آن تجار و باغداران افغان مسیر خود را از پاکستان به سوی کشورهای آسیای میانه یا کشورهای همسایه شمالی افغانستان دور دادن و در حال حاضر اکثریت داد و ستد تجارتی چی میوه تازه و چی هم حبوبات خصوصا آرد و گندم و مواد اولیه خوراکی و همچنین تیل و گاز اکثریتش به جای پاکستان که در چند دهه گذشته بزرگترین شریک تجارتی این مواد پاکستان با افغانستان بود، در این سالهای اخیر پاکستان جای خود را به ایران همسایه غربی افغانستان و کشورهای آسیای میانه یا کشورهای همسایه شمالی افغانستان را پاکستان جای خود را به آنها داده است و در حال حاضر به شکل انفرادی ایران نخستین و بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است و بعد از ایران اکثریت کشورهای آسیای میانه خصوصا کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هستند که پاکستان جایشان را به آنان سپرده است. ولی هنوز هم میوه از جنوب افغانستان به پاکستان تلاش زیاد می شود چون راه پاکستان نزدیک است و از قندهار تا کشورهای آسیای میانه انتقالش در این جاده ها خصوصا میوه ها مانند انگور کار دشواری هستند. از امو خاطر با دشواری شرایط سخت تجار تلاش می کند، باغداران تلاش می کند که این محصولات خود را در مارکت های پاکستانی بپروش برساند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گویند که تلاش می کند که امسال صادرات را از مسیر ولایت های شمالی به کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کند و صحبت های صورت گرفته و این نظارات در حال مطرح می شود که خوشسالی های اخیر و همچنین بحران اقتصادی بر تجارت و بخش های مختلف دیگر افغانستان تاثیر منفی گذاشتند و از همین خاطر محصولات انگور در ولایت قندهار کاهش یافته است که بزرگترین عاملش خوشسالی جاری در افغانستان می باشد.
تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی می کنیم.
شما هم سلامت باشید.
بخیر
باشید.
خدا نگهدار. سلامت. خب ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. معین وزارت دولت طالبان در امور شهدا و معلولین گفته که روند پرداخت معاشات 6 ماهه بازماندگان شهدا و معلولین را آغاز کردن. آقای عبدالحکیم حقانی در یک نشست خبری در کابل گفته ما در 10 ماه گذشته صدها هزار معلول و شهدای حکومت پیشین را جهت پرداخت معاشات آنها ثبت کردیم. حقانی تاکید کرده روند پرداخت معاشات 6 ماهه حدود 2 هفته قبل آغاز شده و جریان دارد. وی با بیان اینکه روند شناسایی شهدا و معلولین نیز جریان دارد گفت پروسه شناسایی معلولین تمام شده و روند شناسایی شهدا و یتیمان البته ادامه دارد. و افزود ما در حال حاضر 112318 تن معلول در کشور داریم که در معاشات آنها نسبت به گذشته نیز تفاوت آمده، چون ما دیگر مثل گذشته باران دلار را نداریم. و ای با بیان این که در نزد ما فرق بین شهدا و معلولین حکومت پیشین و امارت اسلامی وجود ندارد گفت حکومت امارت اسلامی 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای معاشات شهدا و معلولین اختصاص داده. مسئولان وزارت دولت طالبان در امور شهدا و معلولین درباره مقدار معاشات شهدا و معلولین چیزی نگفته، اما تاکید دارد که معاشات معلولین به اندازه درصدی معلولیت آنها پرداخت می‌گردد. گفتنی است که جنگ بیش از 40 سال اخیر در افغانستان میلیون‌ها شهید و زخمی به جا گذاشته است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید با برنامه انعکاس. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. ان شاءالله که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.